بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد دوباره در این حوزه نورانی در خدمت دوستان باشیم و انشالله توفیق پیدا بکنیم مباحثی رو که سال گذشته داشتیم ادامه بدیم. از دوستان ابتداعاً باید تشکر کنم. بالاخره روزی که می رفتیم این مدرسه چند روزی بود خالی بود و امروز هم که آمدیم این مدرسه تا چند روزی خالی خواهد بود. بالاخره دوستان همراهی می کنن. ما قبل از همه معمولا هر سال، سال گذشته و سالهای قبل شروع کردیم و معمولا بعد از همه جلسات بحث ما تمام شده و دوستان همراهی کردن. من تشکر میکنم از همه دوستان. من ابتداعا یک روایتی رو به عنوان تبرک و تیمن اشاره کنم. اگر توفیقی پیدا شد چند نکته ای راجع به این بحث ها داشته باشیم و اگر فرصتی باقی موند اشاره ای به کلیت بحث هایی که ما در این قسمت داریم. روایتی است مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده از معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام. البته در سند این روایت امن ذکره در واقع ارسال وجود داره، ولی روایتی است که متنش متنی است که دال بر صدق این کلام. تعبیری است از امام صادق علیه السلام که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، یعنی نه یک بار، مکرر فرموده این جمله رو. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده یا طالب العلم، طلبه ها، احتمالا هر سال اول سال درسی حضرت این جمله رو فرمودن، یا طالب العلم، آیون طلبه ها، ان للعالم ثلاث علامات، عالم سه تا علامت داره، العلم والحلم والصمت، دانش، بردباری و سکوت. خب علم که معلومه، بالاخره عالم بدون علم که معنادار نیست. حلم نتیجه علم، علم واقعی، کسی که واقعا به دانش رسیده باشه. قهرن بردباری رو هم خواهد داشت، دانش واقعی البته، که انبیاء علیهم السلام مصداق تام اون هستند و همونطور که به لحاظ علم در بالاترین مرتبه بودند، حلمشون هم از همه بیشتر بود. و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که افضل الانبیاء اشرف الانبیاء است، در حلم هم از همه بالاتره، که تعبیر قرآن فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، که اون نرمی حضرت، اون بردباری حضرت با دیگران، خب نتیجه اون دانشه. من بالاخره نباید توقع داشته باشیم از جاهل که بفهمه ارزش علم و عالم رو. این عالم هست که باید با صبوری و بتواند جاهل رو هدایت کنه. من همیشه این داستان رو گفتم که بعضی از چیزهایی که ما در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنویم و شاید گاهی از اوقات از کنارش صادرت میشیم، اگر یک ذره فکر کنیم میبینیم اصلا قابل تحمل نیست، اصلا برای ما که اصلا قابل تصور نیست. حالا تحمل که هیچی هست. حالا ما مثلا یه طلبه ایم، مثلا یه چهار تا کلمه ضرب ضربا نصف نیمه یه چیزی بلدیم، بعد مثلا حضرت با اون مقام علمی قاب قوسین او ادنا و مثلا طرف بیاد اونم اون افراد که اصلا ما تصوری از اونا نداریم، از عرب جاهلی ما تصوری نداریم. همیشه این عرض کردم، این عرب 1400 سال آب کشیده توی کوثر اسلام رو ببینید تا بفهمید عرب جاهلی اصلا یعنی چی. اینا که 1400 سال توی کوثر اسلام سایه تطهیر شدن، اینه دیگه، بالاخره فرهنگ عمومی مردم اینجوریه. حالا اون زمان چه بودن خدا میدونه. مثلا یه همچه آدمی بیاد با اون قیافه و با اون وضعیتش، حالا چقدر اگه بیاد قاعدتا خیلی بوی نامطبوع و قیافه کثیف به سرش بذاره روی پای حضرت، دنگش رو عوا کنه، بگه حالا برام قصه بگو. شما فرض کنید یه مرجع تقلیدی، یه عالمی، یه کسی بیاد اونجا مثلا شبیه این کار، حالا این کار که جزمه، مثلا چه برخوردی خواهیم کرد؟ بنده خودم عرض حلم حضرت و سمت، سمت که در روایات ما وارد شده و زیاد هم هست که شیعت و الخرس یا مثلا سمت، صامت، تعابیر مختلف، علامات مؤمن یکیش سمته. این سکوتی که اینجا مطرحه مقصودی نیست که اونجایی که باید حرف بزنه حرف نمیزنه ها، مقصودی نیست ها. یه نکته ایست در اون زمان به خصوص روی این نکته خیلی تأکید بوده، حالا در زمان علی ابن ابی طالب به یک شکل، در زمانهای بعدی به شکل دیگری، که یعنی اسرار و مطالبی رو که نباید دیگران میفهمیدند اینها رو ابراز نمی کردن. چون آدم هایی که زیاد حرف می زنند خیلی از اوقات حرفایی که نباید رو هم می زنند و چیزهایی که نباید فهمیده می شه. برای همین از ابتدا، از زمان علی ابن ابی طالب و خود پیغمبر زیاد روی این نکته تأکید شده که مؤمنین سکوت داشته باشند. و یکی از علامات علم هم همین سکوته. کسی که بیشتر میدونه معمولا کمتر حرف میزنه، کمتر ابراز وجود میکنه، چون خودش بیشتر میدونه که خیلی نمیدونه. و از طرفی اسرار، حالا اون چه که مهمه در این سمت همینه که این اسرار گاهی از اوقات افشا میشد، حالا چه اسرار معنوی، چه اسرار مسائل مربوط به شیعه و ارتباطاتی که با ائمه شیعه علیهم السلام وجود داشت. در مقابل این، علی ابن ابی طالب علیه السلام برای مقابل عالم که در تعبیر علی علیه السلام تعبیر شده به متکلف، در مقابل عالم نه جاهل، متکلف، وللمتکلفه ثلاث علامات. علت این که تعبیر جاهل نشده اینجا، که حالا جهل معمولا در تعابیر روایی ما مقابل عقل به کار رفته، اصلا مقابل علم به کار نرفته، برای همین مرحوم کلینی هم کتاب العقل والجهل داره، نه کتاب العلم والجهل. کتاب العلم داره بعد از کتاب العقل والجهل، ولی مقابل عقل جهل رو به کار برده. اما این تعبیر متکلف که اینجا به کار رفته در این روایت با عنایت بوده. مخاطب این خطاب طالب العلم، طلبه ها. حضرت داره طلبه ها رو در واقع طبقه بندی میکنه در این تعبیر، که آقا یه عده عالمند، یه عده متکلفند، یعنی به تکلف خودشون رو عالم نشون میدن، به تعبیری عالم نما هستن. عالم نیستن، ظاهر عالم دارن، که کسی که نمیدونه، اطلاع نداره، دوتاشون رو ببینه فرقی متوجه نمیشه، یا چه بسا اون متکلف رو بر اون عالم ترجیح میده، چون بالاخره عالم یه خصوصیاتی داره که خیلی بروز و ظهور پیدا نمیکنه، سکوت داره، حلیمه، ولی متکلف یه سکوت، یک علاماتی داره، یک ویژگیایی داره که ظهور پیدا میکنه. حضرت میفرمان متکلف سه تا علامت داره: یناز من فوقه بالمعصیه، کسی که بالاتر از او هست باهاش درگیر میشه، نه درگیری که مثلا بر اساس اطاعت و بندگی باشه، نه، بالمعصیه یعنی به گناه درگیر میشه با بزرگتر از خودش، با بالاتر از خودش، برای اینکه میخواد خودشو نشون بده، خودشو مطرح کنه، بگه ما هم هستیم. و یظلم من دونه بالغلبه، کسی که پایین تر ازشه سعی میکنه بزنه تو کله این، ظلم میکنه به اونایی که پایین ترش هستن به غلبه، غالب شدن بر اونها. و یظاهر الظلمه، یعنی اهل ظلم رو، ظالمان رو کمک میکنه، به جای اینکه با ظلم بجنگه، مبارزه کنه، خودش یظاهر الظلمه، همراه اونهاست، کمک اونهاست. حضرت فرمودن و طبق این روایت مکررم فرمودن، عرض کردم لابد هر سال اول سال تحصیلی که طلبه ها عالم سه تا علامت داره: علم و حلم و صمت. و متکلف هم سه تا علامت داره: یناز من فوقه بالمعصیه، و یظلم من دونه بالغلبه، و یظاهر الظلمه. حالا شما ببین بالاخره با عالم سر و کار داری یا متکلف، خودت در زمره علما داری میری یا در زمره متکلفین. ببین علامات علم در تو ظهور پیدا کرده یا میکنه در حال رشد، یا علامات تکلف به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام. یک روایت دیگه هست که این روایت در یه منبعی است، البته سند نداره، ولی بیان یه واقعیتیه، سند نمیخواد، بیان واقعیته. حکم شرعی که نمیگه که سند نیاز داشته باشه، در بیان واقعیت هم اعتبار سندی ارزش چندانی نداره، ما توضیح دادیم در حجیت خبر واحد، دوباره در بحث خودش خواهیم گفت که حجیت خبر واحد فقط مربوط به احکام ظاهریه، این بیان یه واقعیتیه و یک واقعیته. امام صادق علیه السلام میفرمایند من تعلمه و عمله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، کسی که یاد بگیره، عمل کنه، یاد بده، فوقش همش تعلمش، عملش، تعلیمش لله باشه، که این سختیش توی این، البته یاد گرفتن سخته، عمل کردن سخته، تعلیم دادن سخته، ولی سختتر از همه اینها اینه که همه این کارا برای خدا باشه، اینش سخته، خیلی سخته. که خیلی از اوقات ما خیلی کارا که میکنیم، حالا خودمون رو گول با ممکنه بزنیم لله، ولی جستجو کنیم باز اون للهش مشکل پیدا میکنه. بالاخره شرک خیلی میتونه اشکال خفی پیدا کنه. یه همچین آدمی که تعلم و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در ملکوت آسمان، یعنی باطن این عالم، به عنوان عظیم خوانده خواهد شد، یعنی عظیم، واقعا عظیمه دیگه، بالاتر از این کی هستن؟ عظمت بالاتر از این کجاست که تعلم و عمل و علم علم لله فقیل له تعلم لله، و عمل لله و علم لله. قال نعم. حضرت همون بله همینه که اون میگه طرف. یه روایتی است، البته حالا این تکشو بعضی روایات نقل کردن، بعضی رو مفصل نقل کردن، که حضرت تایید میگه بله همین. تعلمه و عمل و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل له تعلم لله و عمل لله و علم لله، که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی کمک بکنه ما هم یه کمی به این مفاهیم نزدیک بشیم. البته خودم عرض بکنم شما که انشاءالله همه تون اهل این مفاهیم هستید، تعلمتون، عملتون، تعلیمتون انشاءالله لله، که اگر لله بود هرچه که لله باشه باقی میمونه، رشد میکنه. ما کان لله ینمو یبقا، هرچی باشه میمونه، رشد میکنه و انشاءالله که ثمرات و برکاتش رو در شؤون مختلف زندگی خواهید دید. یا رب العالمین، عرض کنم خدمت شما، من یک نکته‌ای بگم. البته دوستانی که در سالهای گذشته بحثای ما بودن اطلاع دارن که حالا اکثریت رفقا ظاهرن هم از اون قسمت فعلا امروز هستن. واقع قضیه اینه که تحصیل طلبگی به صورت عام و درس خارج به صورت خاص که به اعتقاد من یک ویه، نه فقط یک رشته که آدم تحصیل میکنه، مثلا یکی فیزیک میخونه تو دانشگاه، یکی الهیات میخونه تو دانشگاه، یکی طب میخونه تو دانشگاه، ما مثلا اینجا یه چیزی شبیه رشته الهیات میخونیم تو حوزه، اینجوری نیست. اصلا شباهتی نیست به نظر من، شباهت ابتداییه. طلبگی یک زیه، یک منشه، یک شیوه زندگیه با یک نگاه متفاوت با نگاهی که در محیط دانشگاهی وجود داره. درس نمیخونیم که از درس خوندنمون پول در بیاریم، دانشگاه درس میخونن برای اینکه پول در بیارن، چون اونجا تحصیل و علم به عنوان بخشی از اقتصاد دیده میشه. تو حوزه اینطوری نیست. روایات استیکال به علم رو در اصول کافی بخونید، ببینید کسانی که دنبال اینن که از طریق علم نون در بیارن چی فرمودن در موردشون. اون فرق داره اصلا این حوزه و تحصیلات ما و مفاهیم علمی از نظر ما فرق داره با اون نگاهی که در دانشگاه وجود داره که در واقع تمدن جدید شکل گرفته. ما اینجا نیومدیم درس بخونیم که خدایی نکرده با درس خوندنمون بریم شغل پیدا کنیم، نون پیدا کنیم یا نام پیدا کنیم. بارها این جمله رو به دوستان عرض کردم که هر کی برای نام و نان آمده به حوزه، بداند که نه به نام خواهد رسید نه به نان، و اگر رسید اون نام و نان براش جز آتش جهنم رو بیشتر کردن هیچی نخواهد. ما برای این نیومدیم. حالا ما که اومدیم اینجا انشالله لله درس بخونیم و نیامدیم که به جایی برسیم، آمدیم چیزی رو یاد بگیریم، تعلم خودمون بهش عمل کنیم به عنوان شناخت وظیفه و تعلیم بدیم، از باب این که واجبه که زکات العلم نشروحو، واجبه بر ما که این کار رو انجام بدیم. خب این کس که با این هدف میاد انگیزش اولا متفاوته، این انگیزه در عملش ظهور پیدا میکنه. یعنی درس خوندن ما با درس خوندن اونایی که جای دیگه درس میخونن، که شب امتحان یه درسی بخونن یه نمره‌ای بگیرن به قول معروف یه واحدی رو پاس کنن فرق داره. ما اومدیم اینجا واقعا یاد بگیریم، به هر حال حکم خدا رو می‌خوایم بگیم، حقایق دین رو می‌خوایم بیان کنیم، باید یاد بگیریم، بفهمیم روش به دست آوردنش رو بفهمیم. برای این کار تعلیم تو اینجا به این نیست که یک طلبه فقط در جلسه درس حضور پیدا کنه، اینکه باید باشه، ضرورت داره، بلکه یه مجموعه ایست، در واقع یک بسته ایست از مجموعه فعالیت ها که باید یک طلبه انجام بده تا اون نتیجه‌ای که باید از این تحصیلات به دست بیاد به دست بیاد، و الا اون نتیجه حاصل نخواهد شد. اون بسته ای که باید طلبه مجموعه اون رو انجام بده، یک تکش حضور در درسه، که البته این حضور خودش شرایطی داره که انسان در درس چگونه باشه، چجور یادداشت کنه، به چه نکته هایی بیشتر توجه کنه. ولی برای این یه آمادگی های لازمه که خب قبلش یه پیش مطالعه، اگر توانست پیش مباحثه. من بارها عرض کردم ما قبل از این که بریم درس، درس های خارج، نه تنها پیش مطالعه میکردیم، با دوستان مباحثه میکردیم، و بعد از یک مدتی ما قبل از این که بریم درس مطالعه میکردیم، مباحثه میکردیم، نتیجه میگرفتیم، میرفتیم سر درس. که استادمون مثلا آقای آسد کاظم حفظه الله، ایشون مثلا میپرسید فلانی تو فلان مسئله نظر شما به چی منتهی شده؟ من به ایشون میگم آقا برای چی میخوای نظر ما رو؟ میگو برای اینکه میدونم وقتی اونجا برسم بعد با شما جر و بحثم میشه، از الان بدونم که شما نظرتون چیه، که برم فکر کنم اگر نظر من مخالفه براش جواب داشته باشم. یعنی ایشون هم میدونست که ما قبل از درس مطالعه که کردیم چی، مباحثه که کردیم چی، نتیجه هم گرفتیم. به ایشون میگم آقا مثلا ما نظرمون اینه، ولی ایشون میگه خواب باشه. بعد موقعی که میرسید اگر مخالف بود، اون وقت سعی میکرد که نظر ما رو ابطال کنی، خب ما هم سعی میکردیم دفاع کنیم، بالاخره بحث علمیه. گاهی وقتا ایشون موفق میشد نظر ما رو عوض کنه، گاهی وقتا ما موفق میشدیم نظر ایشون رو عوض کنیم، گاهی وقتا هر کدوم میرفتیم راه خودمون. خدا شما به راه خودت، ما هم به راه خودمون، نه ما نظر ایشون رو قبول میکنیم نه ایشون نظر ما. اینجا بنا نیست که طلبه هرچی استادش میگه قبول کنه، که بناست خودش درگیر بشه. و این درگیری نه اینکه همینطوری علکی اینجا بشینه یه چیزی به ذهنش رسید همجوری بفرونه الله بختکی، نه، فکر کنه قبلش، مطالعه کنه، مباحثه کنه، بیاد با آمادگی. خب وقتی آمد اینجا باید یادداشت کنید. ببینید نوشتن یک بخشی از یاد گرفتنه. نگید خب آقا ضبط میشه بعدن هم اینجا پیاده میکنن، بعدن هم یکی ویرایش میکنه، تایپ شدهش قشنگ به ما میدن، ما چی بنویسیم؟ نه، شما که مینویسید صرف دستگاه ضبط نیستید که هرچی هست همون رو بنویسید. شما باید به صورت گزینشی با یه فهمی از اون مطلب بنویسید. اگر درست بنویسید، مثلا ممکنه یک جلسه یک استاد مثلا اگر پیاده کنن 10 صفحه آچار مطلب گفته باشه، ولی وقتی شما نوشتی 1 صفحه آچار شما نوشتی، که اون 1 صفحه آچار همه اون 10 صفحه رو داره، چون شما فهمیدی که کجا رو جدا کنی، چجوری بنویسی. و وقت وقتی می نویسید، تقریرات من هست، من وقتی می نوشتم 1 طرف صفحه رو خالی می زاشتم که اون طرفی که می نویسم نظرات استاد بنویسم، پشتش اشکالات خودم و سوالات خودم. و اگرم استاد جواب می داد، جواب استادم ذیلش می نوشتم که من اینا رو ثبت شده دارم. چون شما باید ذهنتون درگیر بشه با مسئله، نه اینکه همطوری فقط منفعل در مقابل مطلب بنشینید و سکوت کنید. به قول امام وقتی درسشون کسی اشکال نمی کرد، امام نقل می کنن از شاگردانشون که امام می فهمده اینجا که مجلس روزه نیست که نشستید ساکت گوش می دید، اشکال کنید. اگه اشکالی به ذهنتون نمی رسه لاغه یه فوشی بدید به من که اقل من بفهمم شما داری گوش می دید. این درس واقعا باید درگیر شد. مرحوم آقا مصطفی خب خیلی اشکال میکرده بر امام، بعضی وقتا درس نمیامده، امام میزه جلسه ساکت، هیچ که اشکال نمیکنه، میگفته آقا برید این مصطفی رو صدا کنید بیاد. امروز که کسی مثل این که حرفی نداره بگه مصطفی بیاد باز یه چیزی بگه. این واقعا باید اینجا بحث بشه. فوقش البته دوستان میدونن توقع ندارن که ما هر بحثی میشه با هم مباحثه نمیخوایم بکنیم ها. حالا به حال یک مطلبی میفرمان، یک نکته ای ما اشاره میکنیم، حالا یا ایشون قبول میکنه یا ما، به حال مسئله رو سکوت میکنیم. ممکنه یه وقتی شما یه مطلبی بگید واقعا من متوجه بشم که یک چیزی رو درست متوجه نشدم، و مثلا ممکنه من یه توضیحی بدم شما متوجه بشید که اشکال شما وارد نبوده. ولی بالاخره مباحثه نمی کنیم، ولی باید با هم این تعامل رو پیدا بکنیم. پس نوشتن درس که همون در تعبیری که تقریرات قبلا بوده، تقریرات مکتوب، این یک امر ضروری است که انشالله دوستان این رو انجام بدن. ما گفتیم قبلا در سنت حوزه بوده تقریر شفاهی. چند سالی است دوستان بحث ما تلاش کردن این کار انجام بدن و من خوشحالم که ما اینو گفتیم زمانی که هیچ کس در حوزه قم چنین کاری را انجام نمیداد. ما شروع کردیم زمانی که هیچ کس در حوزه قم این کار را انجام نمیداد. الحمدلله رب العالمین الان بعضی از درس هایی که همین دوروبر ما، البته از دو هفته دیگه تشکیل خواهد شد، دوستان الحمدلله تقریرات درش رونق پیدا کرده و حتی بعضی از اونها این در واقع نعمت نصیبشون شده که سبقت گرفتن از بحث ما از این جهت. یعنی بعضی وقتا رفقای ما اهتمامشون به تقریرات شفاهی کمتر از بعضی درسای دیگه است. دوستان دیگه درساشون الحمدلله این تقریرات رونق گرفته و امیدواریم انشاءالله توسعه پیدا کنه. یک سنت حوزوی است. ما بارها عرض کردیم سنت هایی که در روش سنتی حوزه وجود داره، که الان نمیخوام باز وارد اون بحث بشم، سنت های بسیار پیشرفته آموزشی است که متاسفانه ما به دلیل نشناختن اونها به تقلید های کودکانه از سنت های قدیمی غربی، نه سنت های معاصر غربی، تو حوزه داریم عمل میکنیم که ضربه فوق العاده ای به حداقل علم حوزه زده. حداقل، حالا به بقیه جهاتش کاری ندارم. ان شاء الله دوستان اگر با ما همکاری کنند، به خدا هم به ما توفیق بده، ما سعی میکنیم پنجره ای رو باز کنیم در ایام هفته، حالا جداگانه اگر بشود که تلاش ما همینه، که اصلا برای پرسش و پاسخ دوستان یک وقت جداگانه بگذاریم. البته این واقعا شرطش اینه که اولا دوستان تو درس ها فعالیتشون رو بیشتر کنند، ثانیاً تو جلساتی که اگر برگزار شد انشالله حضور فعال داشته باشند. نه مثل چند سال قبل که ما این کار شروع کردیم تعداد محدودی از دوستان فقط شرکت میکردند و تقریبا اکثریت حضوری نداشتند تو اون جلسات، که انشالله این اتفاق نیفته. دوستان زحمت کشیدن تو مجموعه بحثای ما، از روش‌های جدید هم برای تکمیل روش‌های سنتی دارن استفاده می‌کنن، کارگاه‌های آموزشی تشکیل دادن، بعضی مسائل رو با هم دیگه بحث می‌کنن، تو کارگاه‌ها مطالعه می‌کنن، تحقیق می‌کنن. من از دوستان خواهش می‌کنم که با این مجموعه هم همکاری کنند، که حالا توضیحاتش رو در زمان مناسب جناب آقای عابدی برای دوستان خواهند داد، که انشالله دوستان حضورشون در درس ها فعالتر بشه. و اگر این کار اتفاق بیفته، ببینید من بارها گفتم اصلا در درس خارج مطرح نیست که شما چند سال درس میایید. یکی ممکنه 5 سال درس خارج بیاد مجتهد بشه، یکی هم ممکنه 50 سال درس خارج بره مجتهد نشه. این تابع اینه که شما چجوری درس میخونید، نه چه مقدار میخونید. اگر شما این مطالبی که عرض کردم توجه کنید، انشالله امسال فعالتر توی مجموعه حضور پیدا کنید، انشالله امیدوار باشید که در یه زمان مناسب با تفاوت استعدادها و میزان فعالیت و اهتمام شما شما انشالله به اجتهاد برسید. هدف ما اینه که شما مجتهد بشید، ما هدفمون اینه. و بارها هم عرض کردم به دوستان، اگه کسی نیامده برای اجتهاد درس ما نیاد، ما اینجا درسمون به درد نمیخوره، اون چیز دیگری. اگر اثری داشته باشه اجتهاده، و اجتهاد هم چیزی نیست که من بتونم به شما بدم. از الان اعلام میکنم من نمیتونم به قول اون آقا کسی رو مجتهد بکنم. من شما باید خودتون مجتهد بشوید، دادنی نیست. من نمیتونم اجتهاد به کسی بدم، که هیچ کس نمیتونه. مجتهد شدنیه. نهایتا اگر یه کسی خوب باشه که ما نیستیم، اگر یه کسی بلد باشه که ما نیستیم، کمک بکنه به شما، همین مقدار، بیشتر از این نیست. البته استاد خوب که بنده نیستم خیلی مؤثره. من یادم نمیره، بارها این قصه رو گفتم، اولین باری که با حضرت آیت الله جوادی آمولی خدا حفظشون کنه آشنا شدم از نزدیک، و همون بار اول هم با هم خیلی صمیمی شدیم و ایشون خیلی لطف به ما پیدا کرد، با اینکه سالها بعد من شاگرد رسمی ایشون شدم. ایشون یه جمله ای فرمود طلبه خوب باید استاد خوب ببینه و خیلی ببینه. این خیلی مهمه. اگر طلبه خودش خوب باشه، استعدادش، فعالیت علمیش، استاد خوبی پیدا بکنه و مدت زیاد و مناسبی این استاد رو ببینه، اون موقع است که میرسه به اون بالا. شما تاریخ علمای گذشته رو ببینی، خودشون آدمهای برجسته بودن، اساتید خوبی داشتن و شاگردی کردن تا به استادی رسیدن. بنابراین برای این که انشالله شما هم برسید و در سلک علمای بزرگ انشالله قرار بگیرید، امسال اگر سالهای گذشته یک کمی کمکاری کردید که انشالله نکردید، امسال پاشنه همت و همین روز اول سال بکشید، از تمام فرصتها انشالله استفاده کنید. فرصت هم کوتاه، میبینید که ما همین یه چشم به هم میزنیم سال تموم میشه. الان میگیم روز اول ساله، آقایون آماده باشید، چشم به هم میزنیم، میگیم خب روز آخر سال شد، خب آقایون خدا حافظ شما تا سال درسی بعدی. هم به سرعت میگذره. من الان نگاه میکنم، من الان امسالی که اینجا خدمت شما هستم، یادم نیست چندمین سال تو این مدرسه دارم درس میدم. فقط این مقداری که الان میدونم، از سال 69 من تو این مدرسه دارم خارج میگم. از سال 69، یعنی میشه مثلا 25مین سال امسال یا 24مین سال. انگار دیروز بود، انگار دیروز بود که روز اولی بود که من درس خارج شروع کردم، که طبقه بالا همین مدرسه، طبقه بالا درس میگفتم، که قبلش مدرسه بغل اینجا طبقه بالا درس میگفتم. یادم میاد که حالا بعضی از اون دوستانی که اون روز از ما تقاضای درس خارج کردن، الان توی همین مدرسه درس خارج دارن میگن. بعضی از استادانی که الان توی همین الان نه، یعنی دو هفته دیگه درس خارج خواهند گفت، دوستانی هستن که اون روز، البته اون روز هم نه، بعدن در درس‌های خارج من شرکت می‌کردن. بعضی از اونها هم خدا رحمتشون کنه از دنیا رفتن، طلبه‌های فوق‌العاده با استعدادی از ما تا این مدت از دنیا رفتن که امیدی بودن. خدا انشالله رحمتشون کنه، انشالله شماها بتوانید جای خالی اونا رو پر کنید انشالله. خب امروز روز اول رو ما گذروندیم به در واقع مقدمات. انشالله از فردا بحث رو شروع خواهیم کرد و اونجا توضیح خواهیم داد که ما به چه طبقه بندی اصول رو طبقه بندی کردیم، چون طبقه بندی ما یک کمی متفاوت هست با طبقه بندی متعارف. ما مباحث فلسفه علم اصول رو از مباحث علم اصول جدا کردیم و عرض کنم خدمت شما، ما سعی کردیم توی مباحث بله اسلاید های من با من بازی میکنم بله، ما مباحث اصول رو آمدیم به دو بخش، فلسفه علم اصول و خود علم اصول تقسیم کردیم. تو فلسفه علم اصول که چهار بخش براش ذکر کردیم، تاریخ علم، مبادی علم، روش شناسی علم و تعامل بین علم اصول و سایر علوم، دو بخش اول رو در سالهای گذشته گفتیم، روش شناسی رو روزهای چهار شنبه ادامه میدیم، البته سال گذشته هم داشتیم، بحث فلسفه علم اصول رو روزهای چهارشنبه الان داریم پی میگیریم. مباحث خود علم اصول رو ما الان در این روزهای شنبه تا سه شنبه خدمت دوستان هستیم که بعد توضیح خواهیم داد که مباحث علم اصول را با محوریت حجت ما طبقه بندی کردیم و بر اساس این طبقه بندی مباحث را عرضه کردیم، که حالا امروز وقت خیلی گذشت. من مجدد از همه دوستان که زحمت کشیدن امروز تو این مدرسه تعطیل آمدند تشکر میکنم. فقط یک کاری امروز نکرده بودند که امیدواریم از سال آینده انجام بدن، یه روبان بذارن اینجا که ما میایم با قیچی ببریم افتتاح کنیم وارد چیم. آره انشالله بعد آخر سال که میخوایم بریم اون روبان رو گره بزنیم دوباره بریم تا سال بعد دوباره ما میاییم بازش کنیم انشاءالله. موفق باشن دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان میدونن من این جمله رو عرض کنم، بحثای سالهای گذشته ما در سایت ما هست، دوستانی که نبودن میتونن مراجعه کنن، به صورت موضوعی با تاریخ اونجا قرار داره. و همطور که میدونن الان بحث اصول ما بود که حالا یه مقدار به درازا کشید، ساعت بعدی درس فقه ماست. من بینش یک 10 دقیقه با اجازه دوستان میرم بیرون برمیگردم، حالا دوستانی که میخوان بیان برن. و السلام علیکم و رحمت الله.